ساعت 18 در تهران، 15 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری را از فهرست کابینه‌اش کنار بگذارد. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. و دولت سوریه شلیک خمپاره به خودروی بشار اسد را تکذیب کرد. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری‌اش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 67 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. بر اساس بیانیه، سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1384 نقش مستقیم پور محمدی را در اعدام‌های فراغذایی هزاران نفر از زندانیان سیاسی مستند کرده است. این بیانیه گوشزد می‌کند که سال‌های 67 تا 77 که پور محمدی مسئول بخش عملیات خارجی در وزارت اطلاعات بود، مصادف است با کشته شدن ده‌ها نفر از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران. جو سورک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفت حسن روحانی در سراسر مبارزات انتخاباتی به کرار قول داد از حقوق مردم دفاع کند، اما انتخاب مصطفی پور محمدی برای وزارت دادگستری پیامی ناامید کننده در خصوص تعهد رئیس جمهوری جدید است. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه اطلاعاتی جینز گزارش داد که تحلیل و بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساختمانی گسترده‌ای از 3 سال پیش در این محل در نزدیکی شاهرود جریان داشته و در آنجا برج و سکوی پرتاب موشک ساخته شده است. بنابر برآورد جینز، این محل پایگاه استراتژیکی برای آزمایش موشک‌های بالستیک است و دو سایت دیگر ایران را برای پیشبرد برنامه موشک‌های حامل ماهواره آزاد می‌گذارد. کشورهای غربی بیمان دارند که ایران از موشک‌های بالستیک دوربرد برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای استفاده کند. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. بعضی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه امروز خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود، هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق سوریه گفته نمیتواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور داشت خبر داده است. در همین رابطه ایلیا جزائری، خبرنگار ما در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام میکنم به تو، اگه صدای من رو میشنوی برامون از جزئیات بیشتر این حادثه بگو.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز. این حادثه و اعلام خبر هدف قرار دادن کاروانی که بشار اسد در اون حضور داشته توسط مخالفان، یکی از گردانهای مخالفان منتشر شده، گفته با خمپاره‌های هاون هدف قرار داده کاروان حامل بشار اسد رو، البته تأکید کرده که به یک سری از همراهانش آسیب وارد شده و خسارت دیده این کاروان. بعد از اعلام این خبر، مناطقی در دمشق که تحت کنترل مخالفان هست به شدت هدف حملات توپخانه قرار گرفت، اما خب غیر از منبع مخالفان هیچ منبع دیگه این خبر رو تایید نکرده و بشار اسد حضور به هم رسونده در نماز عید فطر و از صحنه های نماز رو به طور مستقیم تلویزیون دولتی پخش کرد. در کنار نماز عید فطر که در پایتخت با حضور بشار اسد برگزار شد، نماز عید فطر در درعا برگزار شد با حضور احمد جربا، رئیس ائتلاف مخالفان که وارد سوریه شده برای اولین بار به این شکل، و نماز عید رو در مناطق تحت کنترل مخالفان در داخل سوریه اقامه کرده.
ایلیا، دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که نمیتونه خبر حمله به خودروی بشار اسد رو تایید کنه، اما گفته که در نزدیک مسجدی که بشار اسد نماز عید فطر رو خونده یک خمپاره منفجر شده. آیا جزئیاتی داریم از اینکه این خمپاره توسط چه کسانی منفجر شده و مسئولیتش با کی بوده، یا جزئیات بیشتری؟
خیلی سعی میکردن مخالفان در روزهای اخیر رصد کنن تحرکات بشار اسد رو، برای اینکه ثابت کنن با توجه به پیشروی‌هایی که نیروهای دولتی در منطقه از جمله حمس داشتن، اونها دست بالا رو در پایتخت دارن و عملیاتشون برای تصرف پایتخت رو شروع کردن. پایتخت سوریه امروز مناطقی از شاهد شدیدترین بمباران‌ها بود. یکی از گردان‌های مخالفان به اسم گردان التوحید به عهده گرفته این عملیات رو، انفجار این خمپاره‌ای که در نزدیک محل نماز عید فطر بشار اسد منفجر شد. اما از میزان خساراتی که این خمپاره به بار آورده هنوز خبری در دست نیست.
و در مورد نماز عید فطر هم برامون میگی که چجوری برگزار شد، به غیر از نمازی که در درعا گفتی که برگزار شد، در خود دمشق چطور بود و آیا اوضاع آروم بود؟
مناطقی از دمشق، اون منطقه‌ای که توش نماز عید فطر بشار اسد خونده شد، یک منطقه کاملا امنیتی هست. مناطقی مثل عبورمانه، مثل مهاجرین، مثل المزه، همه اونها توش نماز عید فطر تا حدودی در آرامش برگزار شد، به خاطر اینکه حضور نیروهای امنیتی بسیار شدید بود در این مناطق. بعضی مناطق نتونستن نماز عید فطر رو برگزار کنن به خاطر وجود درگیری ها، اما بعضی دیگر از مناطق که در اون مخالفان حضور دارن و به طور کامل سیطره دارن، هم نماز عید فطر برگزار شد به طور کامل و خبرها و ویدیوهاش هم منتشر شد.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. با رادیو فردا همراه باشید، گزارش ها و خبرهای بیشتری هم برای شما داریم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی به روسیه پیشنهاد داده چنانچه دست از حمایت بشار اسد بردارد، مشفق‌های قابل توجهی به دست خواهد آورد. منابع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفتند که گویا این پیشنهاد طی سفر اخیر رئیس سازمان اطلاعات عربستان به روسیه مطرح شده است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از منابعش در خاورمیانه و دیپلمات‌های غربی نوشت ریاض به مسکو پیشنهاد داده در قبال دریافت مشوق‌های اقتصادی همچون خرید هنگفت تسلیحات روسی و عدم مداخله در معاملات گازی این کشور، مسکو حمایت خود را از بشار اسد کاهش دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت دمشق را وتو نکند. این منابع به رویترز گفتند بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، این پیشنهاد را تایید دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که 9 مرداد ماه در کرملین انجام شد، مطرح کرد. کرملین اعلام کرد که طرفین مذاکره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و اوضاع در خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرار دادند. تنها رسانه روسی که جزئیات بیشتری درباره این گفتگو منتشر کرد، روسیه الیام، شبکه عربی زبان دولتی بود که در گزارش خود آورد سفر شاهزاده سعودی به مسکو به درخواست ریاض انجام شد. بحث حول محور سوریه بود و طرف سعودی پس از نزدیک به 4 ساعت مذاکره نسبت به تحولات بزرگ در این مناقشه ابراز امیدواری کرد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که نگرانی حامیان مخالفان بشار اسد از پیشرفت نیروهای دولتی در سوریه آنها را مجبور به داد و ستد به روسیه کرده.
Сейчас происходит своеобразное перетягивание каната, то в пользу одной стороны, то в пользу другой.
در شرایطی که نیروهای دولتی و مخالفان به تناوب موقعیت بهتر را به دست می آورند و از سوی دیگر گروهک های تندرو در میان شورشیان از نفوذ بیشتر برخوردار می شوند، حامیان بین المللی طرفین درگیری در سوریه ناچارند در سیاست خود تجدید نظر کنند. اگر خبر پیشنهاد عربستان سعودی به روسیه تایید شود، تنها شاهد مورد دیگری از داد و ستد سیاسی خواهیم بود که سیاست بین المللی از آن تشکیل شده. ممکن است پاسخ مسکو صراحتاً مثبت نباشد، اما بعید می‌دانم نه صریح نیز گفته باشند. افزایش قربانی‌ها توأم با تهدید جدی فروپاشی سوریه چالش مشترک حامیان اسد و حامیان مخالفانش است.
همکاری نظامی روسیه و عربستان تاریخچه کوتاه و پیچیده دارد. تا چند سال پیش عربستان سعودی هیچ علاقمندی به خرید سلاح از روسیه نشان نمیداد. تا اینه که در سال 1386 ریاض در اقدام بی سابقه قرارداد 2 میلیارد دلاری برای خرید سلاح با مسکو امضا کرد. در آن زمان بسیاری از رسانه‌ها دلیل احتمالی این تصمیم را تلاش برای متقاعد کردن روسیه برای انصراف از همکاری‌های نظامی با ایران اعلام کردند. این قرارداد تکنون اجرایی نشده است. چهارشنبه رویترز به نقل از یک منبع در میان مخالفان دولت سوریه و نزدیک به ریاض نوشت که بندر بن سلطان به پوتین وعده داده عربستان سعودی قرارداد تسلیحاتی به ارزش 15 میلیارد دلار با روسیه امضا خواهد کرد و همچنین جایگاه مسکو در بازار جهانی گاز را به چالش نخواهد کشید. یک منبع دیگر رویترز کلیات این مطلب را تایید کرد اما گفت هیچ مبلغ مشخصی تعیین نشده. ایلیا کرامنیک تحلیلگر سیاسی معتقد است اهمیت سوریه برای روسیه بسیار بیشتر از قرارداد تسلیحاتی جدید است.
Сейчас каждая сторона пытается найти выход, не теряя лица, что вообще очень сложно в этой ситуации.
طرفین درگیری و حامیان بین‌المللیشان در سوریه خواهان خروج آبرومندانه از این بحران هستند. هرچند چنین تحولی بعید به نظر می‌رسد. تاریخ نشان خواهد داد آیا حمایت روسیه از اسد اشتباه بوده یا نه. اما به قدری برای حفظ وی سرمایه‌گذاری شده که محال است مسکو حتی در مقابل مزایای هنگفت اقتصادی عقب نشینی کند. اگر اینکه اوضاع کاملا به مسیری کشیده شود که برای مقام‌های روس ناخوشایند باشد.
رویترز می نویسد که مقام‌های روس جواب قطعی به پیشنهادهای عربستان سعودی ندادند و نسبت به طرح ریاض برای برقراری ثبات در سوریه در دوران بعد از اسد ابراز ناباوری کردند. این گزارش از سوی منابع رسمی هیچ واکنشی نداشته است.
آنها رایسکایا گزارش می‌داد. نیروهای امنیتی مالزی اعلام کردند که یک ایرانی 45 ساله را پس از 2 هفته تحت نظر داشتن روز شنبه به همراه همسرش بازداشت کردند. این ایرانی به اتهام جعل صدها پاسپورت بازداشت شده و پلیس مالزی او را تومه‌ای بزرگ خوانده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس مالزی روز چهارشنبه اعلام کرده است که یک ایرانی که از او با عنوان متخصص جعل سند یاد شده به اتهام جعل پاسپورت برای تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان بازداشت شده است. این فرد 45 ساله که به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه در کوالالامپور بازداشت شده، سید رامین میرعزیز پاکنژاد معرفی شده است. یک مقام امنیتی مالزی در بخش مبارزه با تروریسم درباره این فرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که او انسان خطرناکی است و با دریافت پول برای تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر و انسان مدارک جدید درست می‌کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول همین مقام مالزیایی نوشته است که این فرد ایرانی به مدت 5 سال در تایلند بیش از 3000 مدرک تقلبی شناسایی و جواز سفر فروخته است و درآمدی حدود 3 میلیون دلار از این راه کسب کرده است. خبرگزاری ها می نویسند که این ایرانی بازداشت شده در مالزی سال گذشته به زن اقداماتی مشابه در تایلند بازداشت شده بود. بازداشتی که پس از طرح‌ریزی بمب‌گذاری در بانکوک انجام شد. اما او به قید وثیقه آزاد و به نظر می آید با یک پاسپورت جعلی ترکیه وارد مالزی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای پاکنژاد در آن زمان متهم شده بود که برای مظنون‌های انفجارهای سال گذشته میلادی در پایتخت تایلند پاسپورت جعلی تهیه کرده است. در رابطه با این انفجارها که گفته شد دیپلمات‌های اسرائیلی هدف آن بودند، 5 تبع ایران متهم هستند. 2 تن از این افراد در تایلند منتظر برگزاری دادگاهند و یک متهم این پرونده که به مالزی گریخته بود در آنجا بازداشت شده و در تلاش برای جلوگیری از استردادش به تایلند است. البته ایرانی 45 ساله‌ای که به تازگی در مالزی بازداشت شده اتهام دیگری به جز ارتباط با این افراد در تایلند دارد و آن هم جعل پاسپورت برای صدها ایرانی است که در تلاش برای عبور از مالزی و رفتن به کشور ثالث همچون استرالیا هستند. این بازداشت در زمانی انجام شده است که هم مالزی و هم استرالیا در تلاش برای کاهش تعداد پناهجویانی هستند که سعی در ورود غیرقانونی به استرالیا دارند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای خوندن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز هم دارید، با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.